با سلام، هدف از این پادکست ارائه دادن یه سری اطلاعات در مورد نحوه به دنیا آوردن فرزند در کانادا هستش. همونطور که میدونین، اگه یه فردی اقامت دائم کانادا رو داشته باشه، با ارائه دادن هلس کارت و یا کارت ملدی که در استان کبک استفاده میشه، تمامی هزینه های درمانی براش رایگان هستش. این هزینه ها شامل ویزیت های دکتر قبل از به دنیا اومدن فرزند، زایمان، حتی اگر که زایمانش به صورت سزارین باشه، و یا اینکه اگر که بعد از زایمان فرزندش دچار یه سری از مشکلاتی بشه که بخواد بستری بشه، تمامی هزینه ها براش رایگانه. اما بعد در نظر بگیرید اگر که یه فردی بخواد با ویزای توریستی وارد کانادا بشه و در اونجا زایمان انجام بده، تمامی هزینه ها بر عهده خودش هست. کلاً کانادا از معدود کشورهایی هستش که دارای حق خاکه و این قانون در سال 1977 در کانادا به تصویب رسید که هر فردی که در کانادا به دنیا میاد شهروند و سیتیزن کانادا هستش و از تمامی مزایای پاسپورت کانادایی بهره مند میشه. این قانون برای همه افراد به جز افراد دیپلمات و کارکنان دولت‌های خارجی قابل اجرا هستش. حقوق بچه در کانادا. فرزند شما بعد اینکه در کانادا به دنیا اومد و گواهی سیتیزنشیپی و پاسپورتش رو دریافت کرد، از کلیه مزایای شهروندان کانادا میتونه استفاده کنه. این مزایا شامل سفر به کانادا و بیش از 160 کشور بدون ویزا هستش. تحصیل در کلیه مدارس و دانشگاه‌های کانادا. عدم نیاز به حضور در خاک کانادا برای حفظ پاسپورت. اعطای تابعیت در آینده به همسر و فرزندان خود بعد از ازدواج. تجربه زایمان در کانادا. همونطوری که میدونین، دوران بارداری و زایمان از معدود تجربیات شیرین و پردرد هستش که آرزوی بسیاری از خانواده هاست. مادر با کمک همسر و والدین سعی داره در بهترین شکل این مسیر رو طی کنه و آینده خوبی رو برای فرزندش رقم بزنه. اگه کمی ما آینده نگر باشیم، میتونیم این مسیر رو در کانادا داشته باشیم. اما تجربه زایمان در کانادا با توجه به عدم آشنایی یک کمی مشکل میشه. مثلا نداشتن همراه مثل مادر در کانادا، عدم توانایی به صحبت کردن به زبان انگلیسی یا فرانسه، هزینه های زایمان، ندانستن قوانین زایمان در کانادا و نوع ویزا. پیشنهاد ما این هستش که برای داشتن بهترین تجربه زایمان در کانادا موارد زیر رو انجام بدید. بیمه بین‌المللی برای زایمان در کانادا بگیرید. زایمان در کانادا با ویزای توریستی و کار را وکیل مهاجرتجویا بشید. هزینه زایمان در کانادا و هزینه اجاره آپارتمان در کانادا را بررسی کنید. قانون مرخصی زایمان در کانادا را اگر ویزای معتبر دارید بخونید. هزینه زایمان در کانادا برای افرادی که با ویزای توریستی وارد کانادا شدن. این هزینه شامل چندین مورد هست و برای فردی به فرد دیگه متفاوته، چون که ممکنه بعضی مادرها شرایط ویژه‌ای رو تجربه کنن و بنابراین هزینه هاشون بالاتر بره. به طور کلی هزینه ویزیت پزشک در هر بار بین 200 تا 250 دلار هستش. همونطوری که میدونین در ماه‌های آخر لازم هستش که پزشک شما رو هر هفته ملاقات بکنه، یا اینکه اگه شما خودتون دچار یه سری پیچیدگی‌های بارداری شده باشین مثل فشار خون، دیابت، پزشک باید بیشتر شما رو چک کنه، یا اینکه اگه جنینتون دچار یه سری مشکلاتی باشه باید اونو یه روز در میون چک کنه، سونوگرافی کنه، شرایطش رو ببینه، بسنجه و بنابراین هزینه‌هاتون بالاتر میره. هزینه بعدی هزینه‌های مربوط به سونوگرافی هستش که هر مرحله ممکن هستش 500 دلار باشه. بازم بستگی به تعداد دفعات داره. ممکنه که یه نفر دو بار سونوگرافی بشه، ممکنه یه نفر تعداد بیشتری سونوگرافی بشه. باز از هر فردی به فرد دیگه این متفاوت هستش. آزمایشات خون هم حدود 2000 دلار هستش و آزمایشات قربالگری و ژنتیک 1500 دلاره، که اگه مثلا شما احتیاج به آمیوسنتز و یا تستای بیشتر ژنتیکی داشته باشید، این هزینه بیشتر خواهد شد. بعدی هزینه زایمان هستش که اگه زایمان طبیعی باشه این هزینه 15000 دلار هست. اگر که شما زایمان اولتون باشه یا اینکه زایمان پردردی رو تجربه کرده باشین و بخواید اپیدورال به کمرتون تزریق بشه برای بی‌حسی، این هزینه بیشتر میشه. یا یعنی اینکه ممکنه که بنا به دلایلی دکتر بخواد قبل از اینکه شما دردتون بگیره زایمان رو تحریک کنه و به شما یه سری داروهایی بعد تزریق بشه که باز این داروها هزینه زایمان شما رو بیشتر میکنه. در مورد زایمان سزارین که این هزینه 20,000 دلار هستش، هزینه اتاق خصوصی یا نیمه خصوصی هر شب 750 دلار به بالا هستش که البته به طور نرمال همه دو شب در بیمارستان میمونن، ولی اگر که شما خودتون مشکلاتی داشته باشین بعد زایمان یا اینکه فرزندتون درگیره یه سری مشکلاتی مثل زردی باشه باید بیشتر بستری بشین. معمولا در روز دوم که میخواید مرخص بشین پزشک متخصص کودکان فرزند شما رو چک میکنه که هزینه این ویزیت هم حدود 300 دلار هست و هزینه کریر ماشین که اگه کریر نداشته باشید فرزندتون رو مرخص نمی کنن، یعنی بعد فرزندتون رو داخل کریر حتما بیرون ببرید، این هزینه 1000 تا 2000 دلار هست. هزینه پاسپورت و شناسنامه 700 دلار هست. هزینه پاسپورت ایرانی برای ورود به کشور هم 200 دلار هستش. اگه به دنبال به دنیا آوردن نوزاد در کانادا هستین، دنبال شهری باشین که فامیل و یه دوستی در اونجا داشته باشین تا اینکه هم بهتون کمکی بشه و همین که از نظر هزینه های اجاره خونه بهتون کمک بشه. توجه کنین که بسیاری از اعلان ها بعد از هفته 28 بارداری اجازه ورودتون به هواپیما رو نمیدن و قبل اینکه شما وارد هواپیما بشین اگر که باردار باشین حتما باید برگه اجازه از پزشک رو بهشون نشون بدید و همچنین سونوگرافی رو نشون بدید که دقیقاً اینا ببینن شما در چه هفته ای از بارداری هستین، چون بعد از هفته 28 بسیار خطرناک هستش که شما وارد هواپیما بشید. دیگه ای که من تاکید میکنم قبل از هفته 28 وارد کانادا بشین این هستش که خیلی از پزشکا شما رو دیگه نمیپذیرن اگر بالای هفته 28 وارد بشید و پذیرشتون خیلی سخت‌تر میشه و همچنین همطور که میدونین به خاطر اختلافات فشاری که توی هواپیما هستش این خیلی به جنین شما و به مایع آمنیوتیک شما فشار وارد میکنه اگر که بیشتر از هفته 28 وارد هواپیما بشید. یه نکته دیگه هم که میخواستم بهش توجه کنید اینه که چون که زایمان یه پروسه دشواری هست بهتره که در کنارتون همسر و یا مادرتون حتما حضور داشته باشه، بنابراین برای گرفتن ویزا برای اونها هم حتما اقدام کنید. برای زایمان در کانادا با ویزای توریستی بعد از چند ماه قبل اقدام کنید، چون که اعطای ویزای توریستی یا مولتی کانادا یک پروسه زمانبری هست. دارا بودن دعوتنامه و ویزای شنگن، تمکن مالی مناسب به شما در کسب ویزای توریستی کانادا برای زایمان کمک میکنه. معمولا زایمان در کانادا با ویزای توریستی و هزینه های اون به شهر محل سکونت در کانادا و پروسه زمانی حضور تا ترک کانادا بستگی داره. آقای گنجی، وکیل رسمی مهاجرت و مدیر مؤسسه مهاجرتی گنجی، همیشه توصیه دارن که در مورد هزینه های متوسط برای زایمان در کانادا با ویزای توریستی یا ویزای دانشجویی یا ویزای تحصیلی قبل از اقدام مشورت کنید. اقامت از طریق تولد فرزند در کانادا. تعداد کمی کشور در دنیا هستند که از طریق تولد فرزند به شما اقامت بدن. کسب اقامت کانادا با تولد فرزند طبق قانون حق خاک هستش. والدین فرزند متولد شده مزیت خاصی رو دریافت نخواهند کرد و برای حضور نزد فرزندشون در کانادا باید ویزای معتبر داشته باشن یا اینکه ویزای توریستیشون رو تمدید کنن که شرایط خاصی رو داره و در اینستاگرام گنجی در موردش توضیح دادیم. بهتر هستش که بعد ورود به کانادا و به دنیا آمدن فرزند در کانادا برای دریافت پاسپورت اقدام کنید. مراحل دریافت پاسپورت کانادا بدین صورت هست: دریافت برگه تولد از بیمارستان در کانادا، اقدام برای دریافت شناسنامه کانادایی، دریافت گواهی شهروندی کانادا، اقدام برای کسب پاسپورت کانادا، ارائه مدارک برای کسب شناسنامه ایرانی، دریافت پاسپورت ایرانی. بسیاری از موارد مربوط به دریافت مدارک شناسنامه و پاسپورت ایرانی از طریق سامانه میخک وزارت خارجه انجام میشه. لیست کشورهایی که با تولد فرزند اقامت می‌دهند: آنتیگوا و باربودا، آرژانتین، باربادوس، بلیز، بولیوی، برزیل، کانادا، چاد، شیلی، کاستاریکا، دومینیکا، اکوادور، السالوادور، فیجی، گرانادا، گواتمالا، گویان، هندوراس، جامائیکا، لسوتو، مکزیک، نیکاراگوئه، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، سنت لوسیا، سنت کیتیس و نویس، سنت وینسنت و گرانادا، تانزانیا، ترینیداد و توباگو، توالو، آمریکا، اوروگوئه و ونزوئلا. مراقبت های قبل از زایمان در کانادا. چه کسی مراقبت های قبل از زایمان رو برای من فراهم کنه؟ این بستگی به امکانات شهر و استان شما داره و اغلب خانم ها میتونن یکی از موارد زیر رو انتخاب کنن: ویزیت توسط پزشک خانواده، متخصص زایمان و یا مامان. در برخی مناطق شما در صورتی که بارداری کم خطری رو داشته باشید میتونید تنها تحت نظر مامان باشید. چنانچه در سابقه بارداری و زایمان موردی غیرعادی داشتید، میتوانید تحت نظر متخصص زایمان باشید. برای چکاپ قبل از زایمان به کجا مراجعه نمایم؟ در مورد اغلب زنان، چکاپ در مطب دکتر و یا ماما انجام میشه. در اغلب مناطق تنها برای سونوگرافی و آزمایشات خاص به بیمارستان مراجعه میکنند. آیا در طی بارداری و زایمان پزشک و ماماهای دیگه هم من رو میبینن؟ این بستگی داره. در برخی مواقع سیستم ماماها به گونه ای هستش که بعد ماماهای مختلف شما رو چک کنن. حتی ممکن است که یه متخصص در طول بارداری شما رو تحت نظر داشته باشه، اما در موقع زایمان دکتر شما شیفت نباشه و اینکه یعنی مورد اورژانسی برای خودش پیش اومده باشه و متخصص دیگه زایمانتون رو انجام بده. در جلسه اول ویزیت باید این موضوع رو از مامان و پزشکتون حتما بپرسید که اگه در روز زایمان نبود تکلیف شما چی میشه. چنانچه تحت نظر پزشک خانواده هستید، ممکنه تا زایمان همون پزشکتون باشه. برخی از پزشکای خانواده مراقبت‌های قبل زایمان رو تا قبل از 3 ماه سوم انجام میدن و سپس شما رو به یه متخصص زنان ارجاع میدن. اولین ویزیت بارداری چگونه هست؟ زمان اولین ویزیت بارداری بستگی به مکان زندگیتون داره. معمولا به محض مشکوک شدن به بارداری به پزشک خانوادهتون بعد مراجعه کنید که در اون موقع پزشک خانواده به شما میگه که اولین ویزیت رو بعد کجا بدید، یا پیش خودش یا ماما یا متخصص زنان زایمان. بهتر هستش که قبل از ملاقات با پزشک خانواده لیستی از ماماها و متخصصان زنان زایمان برای خودتون تهیه کنید. در این صورت میتونید درخواست مراجعه به کلینیک مامایی خاص یا دکتر زنان زایمان مشخصی رو داشته باشید. در گذشته اغلب زنان اولین ویزیت خودشون در حدود هفته 12 می‌شدن، اما اکنون اغلب متخصصان ماماها راغبن که شما در 8 هفته بعد از آخرین پریود اونها رو ببینید. این به این دلیل هستش که سونوگرافی که شما در اولین ویزیت یا نزدیک به اون میشید در هفته 8 تا 11 بارداری بسیار مهم هستش، چون که اگر که قلب جنین شما تشکیل نشده باشه و یا اینکه بارداریتون پوچ باشه، زودتر براتون شرایط کورتاژ و سقط جنین رو فراهم بیارن. پزشک و ماما از شما سوالات بسیاری میپرسه تا سابقه بیماری های خانوادگی و همسر شما رو بدونه و شما فرمی در این رابطه پر میکنید که در زیر تعدادی از این سوالات آورده شده. تاریخ آخرین پریود. دانستن تاریخ آخرین پریود به پزشک شما کمک میکنه تا از تاریخ زایمانتون رو تعیین کنه. همچنین شما بایستی به سونوگرافی مراجعه کنید تا از شرایط بارداری و تعداد جنین مطلع بشید. بارداری نافرجام، سقط و زایمان قبلی، دانستن این موارد مهم هست، چرا که شرایط بارداری و همچنین نوع زایمانتون رو تحت شعاع قرار میده. سابقه بیماری خانوادگی ژنتیکی. قرباگری برای بیماری خاص نظیر سیستیک فیبروزیس انجام میشه. چنانچه شما سابقه بیماری خانوادگی دارید، پزشکتون به شما میگه که باید آزمایش‌های خاصی انجام بدید. بسته به ملیتی که دارید، پزشک درخواست آزمایشات دیگر هم میکنه. برای مثال، کمخونی داستیشک در زنان آفریقایی و غرب هند بیشتر رایج هستش. همچنین سابقه خانوادگی آلرژی و بیماری‌های قلبی نیز بر روی بارداریتون تاثیر میذاره و باید این موارد رو چه در مورد خودتون چه همسرتون با پزشک مطرح کنید. سبک زندگی. پزشکتون از شما میپرسه که چقدر از مشروبات الکلی مینوشید. آیا سیگار میکشید؟ چون این دو مورد مستقیما بر روی سلامت جنین اثر داره. پزشک مراکز ترک سیگار رو به شما معرفی میکنه. کجا هست زایمان دارید؟ با اینکه هنوز زود هستش، اما پزشک و یا ماما از همون ابتدا انواع زایمان رو به شما پیشنهاد میدن. اگه وقت کافی داشته باشید که کدام رو انتخاب کنید و همچنین اونها رو با همسرتون مطرح کنید. که این موارد بستگی به استان شما داشته، حتی شما میتونید در منزل هم زایمان داشته باشید. به علاوه در اولین ویزیت دکتر فشار خونتون رو میگیره و شما رو وزن میکنه تا عدد شاخص توده بدنتون رو محاسبه کنه. البته ممکنه در هر ویزیت شما چک نشید. ادرار شما هم از نظر پروتئین ادراری بررسی میشه تا اگه جفت به خوبی کار نکنه مشخص بشه. در طی بارداری چند وقت یک بار ویزیت میشوم. این بسته به محل سکونتتون تغییر میکنه، اما جامعه متخصصین زن زایمان کانادا پیشنهاد میکنن که بعد از اولین ویزیت در صورت پیشرفت بارداری هر 4 تا 6 هفته یک بار در اوایل بارداری و هر 2 تا 3 هفته یک بار بعد از 30 هفته و هر 1 تا 2 هفته یک بار تا زایمان به پزشک یا ماما مراجعه کنید. سایر تست های بارداری چه هستن؟ اندازه‌گیری جنین. شما در چکاپ از نظر داخلی بررسی نمیشید و اکثر پزشک و ماماها به لمس کردن شکمتون اکتفا میکنن تا مطمئن بشن رحم و جنین هر دو رشد میکنن و با نزدیک شدن به زایمان وضعیت قرارگیری جنین رو بررسی میکنن. با وارد شدن به 20 هفته ساز شکمتون رو با نواری از استخوان شرمگاهی تا بالای شکم اندازه میگیرن. این اندازه گیری به حسب سانتیمتر هست که نشون میده هفته بارداریتون چند هستش. این اندازه گیری دید تقریبی از پیشرفت رشد جنین به پزشک و ماما میده. چنانچه او نگرانی در رابطه با رشد جنین داشته باشه، شما رو به سونوگرافی ارجاع میده. آزمایشات خون شامل گرفتن مقداری کمی خون از شما هستش برای بررسی گروه خونی و همچنین اینکه کم خونی نداشته باشید. همچنین تست های مربوط به بیماری عفونی مثل سرخک، سرخشه، توکسوپلاسما، هپاتیت، HIV و همچنین یه سری از قرارگری ها هستش برای اینکه شما دیابت نداشته باشید. و پزشک و ماما به طور کامل به شما توضیح میدن که از چه نظر و چرا بعد یه سری آزمایش ها رو انجام بدید. سونوگرافی. در مراحل اولیه بارداری اغلب زنان باردار تحت سونوگرافی قرار میگیرن تا نظر سن جنین و بارداری چند قلویی بررسی بشن. شما ممکن استش که بین هفته 18 تا 20 تحت سونوگرافی دیگری قرار بگیرید که در اون رشد جنین و محل قرارگیری جفت بررسی میشه تا در زایمان مشکلی نداشته باشید. تست قرارگیری. اگر مایل باشید میتونید تست قرارگیری رو انجام بدید که در این صورت فاکتورهای خاص در خونتون بررسی میشه. سطوح کم یا زیادی این فاکتورها نشون دهنده سندرم دان یا بیماری های دیگری به نام اسپینا بیفیدیا که باز بودن کانال نخاعی هست رو نشون میده. برخی مراکز و بیمارستان ها اسکن پشت گردن بچه یا همون NT رو بین هفته 11 تا 14 توصیه میکنن که همراه با تست خون هست. این تست مخصوص تشخیص سندرم دان هستش. این آزمایشات به طور قطعی ابتلا و یا عدم ابتلای جنین به سندرم دان رو نشون نداده، فقط به صورت تقریبی ریسک ابتلا رو به ما نشون میدن. تستای تشخیصی. چنانچه تستای قرارگیری نشون بدن که فرزند شما از ریسک بالایی از ابتلا به اسپیدیا، بیفیدیا و سندرم دان برخوردار هست، شما برای اطمینان بیشتر بعد تستای تشخیصی خاصی رو انجام بدید که شامل سونوگرافی دقیق، آمنیوسنتز و نمونه برداری از قرصهای جفت هست که با سوزن بسیار نازکی از مایع آمنیوتیکی و پرس‌های جفت شما جهت آزمایش نمونه برداری میشه. این روش ریسک سقط جنین رو به میزان کمی افزایش میده. اگه مشکل خاصی برام پیش اومد بعد چه کار کنم؟ اگه از چیزی ناراحتی تا ویزیت بعدی سر نکنید و تاریخ ویزیت خودتون رو جلو بندازید. اگه مشکل خاصی حین بارداری پیدا شد، اگه تحت نظر متخصص زنان زایمان نیستید، باید به یکی از اونها مراجعه کنید. در این صورت در اغلب ویزیت های خودتون باید متخصص زنان زایمان رو ببینید و چکاپ های بیشتری رو انجام بدید. چنانچه در اواخر بارداریتون مشکلات نظیر افزایش فشار خون و کاهش تحرک بچه داشتید، باید حتما سریع به بیمارستان جهت انجام آزمایشات بیشتر مراجعه کنید.